استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی‌1 رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک هیئت 50 نفری پاکستان امروز به کابل رسید تا مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی را به پیش ببرد. مولانا صالح شاه سناتور سابق پاکستان این هیئت را رهبری می کند. طالبان افغان این مذاکرات را میانجیگری می کند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بزرگان قومی از مناطق قبایل در وزیرستان، اورکزای، کرم، خیبر، باجاور و ملاکند در این هیئت شاملند. طالبان پاکستانی آتش بس را تمدید و خواستار تطبیق شریعت در مناطق قبایل شدند. توماس نیکولاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که دختران در افغانستان باید به مکتب بروند، زنان باید کار کنند و در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند. و این را روز گذشته در دیدار با مقام‌های آسیای میانه در قزاقستان گفت. در این نشست اشتراک کننده ها وضعیت فعلی افغانستان را به بحث گرفتند و از طالبان خواستار رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر از 9 ماه می شود که دختران بالاتر از سن 6 در بسیاری از ولایت های افغانستان اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند. وزارت خارجه جرمنی گفته که هفته‌وار حدود 200 تن از شهروندان افغانستان از طریق پاکستان وارد آن کشور می شود. بر اساس خبرنامه این وزارت، افغان‌ها در پروازهای چارتر از اسلام آباد وارد جرمنی می شوند. وزارت خارجه جرمنی گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برای بیش از 18600 تن از افغان‌های آسیب پذیر ویزه صادر کرده. رئیس جمهور آمریکا توافق کرده که با اوکراین سیستم های راکتی داده می شود که اهداف را تا مسافت 800 با مزد 80 کیلومتر به دقت نشانه می گیرد. جو بایدن در یک مقاله‌ای که از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده نوشته است که آمریکا این سیستم ها و مهمات آن را در اختیار اوکراین قرار می دهد تا اهداف را در میدان جنگ با دقت مورد اصابت قرار دهد. این در حال است که پیشروی نیروهای روسی در شرق اوکراین ادامه دارد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ویتنام به میدان می رود. این بازی بخشی از آمادگی های تیم افغانستان برای مسابقات رایابی به جام ملت های آسیا است و در ویتنام برگزار می شود. در بازی رایابی به جام ملت های آسیا که در هند برگزار می شود، افغانستان در گروه بی در مقابل هنگ کنگ، هند و کمبودیا بازی خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی استید داشته ها این برنامه. دیدار نماینده های اتحادیه اروپا و مقام های آسیای میانه در مورد افغانستان، این دیدار به میزبانی قزاقستان برگزار شد. جزئیات در جریان همین برنامه. یک هیئت پاکستانی به کابل رسیده تا با نماینده های تحریک طالبان پاکستان مذاکره کند. این مذاکرات به میانجیگری حکومت طالبان صورت گرفته. در این مورد با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
اردوی پاکستان بنابر روابط دیرینه که با گروه طالبان افغان داره، زمینه سازی کرده است معامله را بین طالبان پاکستانی و اردو و حکومت پاکستان.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
نشریه یورایشیا ریویو در مطلب نوشته است که صلح و ثبات افغانستان با ثبات در منطقه بستگی دارد.
در مسائل بین المللی میشنوید که ایالات متحده اعلان کرده که سیستم پیشرفته راکت انداز را به اوکراین میدهد. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
دلیم شعار را دکره پیچیق لغبانان سرگردان است سرگردان.
کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
معتادین ما با مراتب بیشتر از ایستن که نیاز به بیشتر دارن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و روزتان بخیر فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی‌1 خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، نمایندگان اتحادیه اروپا و مقام های آسیای میانه برای افغانستان دیروز با هم دیگر ملاقات کردند تا در مورد رویکرد مشترک در امور افغانستان گفتگو کنند. توماس نیکولاسن، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که دختران و زنان باید بتوانند در افغانستان مکتب بروند، کار کنند و در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند. هیچ مقام از طالبان در این نشست حضور نداشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و آسیای مرکزی و همچنان مقامات تعدادی از کشورهای آسیای میانه روز گذشته در آلماتی دیدار کردند. توماس نیکولاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، گفته که آنان در مورد وضعیت کلی افغانستان و چگونگی دستیابی به یک رویکرد مشترک بحث کردند. در کنار آقای نیکولاسن، طرحی حکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، ایرزان قاضی‌خان، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری‌های بین‌المللی و مقامات ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان نیز در این نشست حضور داشتند. آقای نیکولاسن در حساب تویتر خود نوشته، آنان تاکید کردند که دختران و زنان در افغانستان باید بتوانند در مکتب بروند، سر کار بروند و در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند. به گفته او، ما از ابتکارات جامعه جهانی برای رسیدگی به چالش‌های کنونی پیش روی اقتصاد افغانستان قدردانی کردیم و بر اهمیت ثبات منطقه و تداوم گفتگوها در این زمینه تاکید کردیم. همزمان ایرزان قاضی‌خان، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری‌های بین‌المللی، در حساب توییتر خود نوشته که در این نشست بر چگونگی حل مؤثر برخی مسائل به خاطر ثبات در افغانستان تمرکز شده است که نیازمند تلاش‌های مشترک است. طرحی حکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، این نشست را ادامه نشست‌های قبلی میان کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان خواند و افزود که آنان در مورد سیاست‌هایی که بر حقوق دختران و زنان در افغانستان تأثیر می‌گذارد گفتگو کردند. خانم حکالا در صفحه توییتر خود نوشته است که در این دیدار همچنان در مورد امنیت در افغانستان و منطقه و چالش‌های کنونی پیش روی اقتصاد افغانستان بحث شده است. از طالبان پرسیدیم که آیا آنان به این نشست دعوت شدند و موضعشان چیست، اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها پاسخ نداد. این نشست در حال برگزار می‌شود که هفته گذشته در نشست مشاوران شورای امنیت آسیای مرکزی در مورد افغانستان در تاجیکستان تأکید شد که امنیت در افغانستان به نفع همه کشورهای همسایه و منطقه است، اما در این نشست همچنان گفته شد که هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند و هر تحولی که صورت می‌گیرد باید با رهبری افغانان باشد. در این نشست نمایندگان 8 کشور از طالبان خواستند تا برای ثبات و امنیت در افغانستان به حقوق همه شهروندان احترام بگذارند.
از نشست نماینده‌های اتحادیه اروپا با مقام‌های آسیای میانه در مورد افغانستان شنیدید که روز گذشته به میزبانی قزاقستان برگزار شد. کابل پایتخت افغانستان امروز میزبان یک هیئت 50 نفری پاکستان است. این هیئت برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان به کابل آمده که به میانجیگری حکومت طالبان صورت گرفته. تمیماسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، به این باور است که نزدیکی شبکه اقونی و حکومت پاکستان باعث میانجیگری طالبان افغان در مذاکرات شده. جاوید نعیمی با قیاسی مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که این سفرها و دیدارها به میزبانی طالبان افغان به چی معناست؟
طالبان افغان یک چتر استند برای جنگجوهای تروریستی خارجی مختلف، خصوصا از منطقه، برای گروهکای مثل تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان و دیگر گروه تروریستی منطقوی. به همو خاطر است که اردوی پاکستان بنابر روابط دیرینه که با گروه طالبان افغان داره و خصوصا شاخه حقانی، شبکه حقانی، امروز زمینه سازی کرده است و همچنان تسهیل کرده است یک گفتگو و یک معامله را بین طالبای پاکستانی و اردو و حکومت پاکستان. و شما گزارش های را داشتین که پیش از اینکه مذاکرات شروع شد بین حکومت و اردوی پاکستان و تحریک طالبای پاکستان، طالبای افغان اعضای ارشد و یک تعداد قمندان های تحریک طالبای پاکستان در قندهار و در مناطق مشرقی و همچنان در کابل و ایجایا هم به قتل رساندن و هم اقتدادشان حصر خانگی کردن و گرفتاری های داشتن. بلند و فشار نظامی را آوردن بالای ازی تحریک طالبای پاکستان که تن به مذاکره بده و همچنان آتش بس انجام بده.
آقای آسی، طالبان افغان در گذشته هیچگاه آماده مذاکره با حکومت پیشین افغانستان به میانجیگری هیچ کشور نشدن. اکنون چطور میانجی میشوند میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت اسلام آباد؟
ما میبینیم که پاکستان از طالبای افغان بنابراین رابط دیرینه و تاریخی که دارن استفاده میکنه، به خاطر از این که گروهی که تهدید به امنیت ملیش هست که او از جمله تحریک طالبای پاکستان است، اونا را اقتدادشان که سیاست نظامیگری دارن قلقم کنن و بکشن و همچنان به از طرق مختلف از بین ببرنشان و کسایشان که تن به یک معامله میتن از طریق یک آتش بست در مقابل یک تعداد امتیازات کوچک اونا را تطمیع کنن. و شما دیدین که رئیس قبلی آیسای و همچنان قماندان قلوردوی فعلی پشاور در کابل آمد و روزا و هفته ها اونجا نظامی های پاکستان امرای تحریک طالبای پاکستان به مذاکره تن دادن و مذاکره کردن و یک جرگه ای را انجام دادن و در اون جرگه برای یک تعداد توافقایی که عبارت از رهاسازی زندانیا بود و همچنان آتش بسای کوتاه مدت چندین روزه دست یافتن، اما تا هنوز یک توافق اساسی و بنیادی به دست نیامده به خاطر تحریک طالبای پاکستان و دنبال انفاذ به زعم خودشان شریعت در پاکستان است.
پرسش هم اینجا مطرح میشه که خواست طالبان پاکستانی فکر میکنین که از سوی حکومت در اسلام آباد پذیرفته خواهد شد؟
اونا خواستای بزرگ دارن کو بر حکومت پاکستان و بر اردوی پاکستان غیر قابل قبول است و غیر قابل تطبیق است. بنابراین در سطح تاکتیکی مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و طالبای افغان من حیث یک ابزاری که به دست اردو و سازمان استخباراتی پاکستان است استفاده خواهد شدن تا ای که تحریک طالبای پاکستان مجبور به یک معامله کنه یا ای که در مقابلشان اقدام نظامی کنند.
تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش خود گفت که تحریک طالبای پاکستان یا TTP همچنین به عنوان یک نیروی مستقل به فعالیت خود ادامه داده، به جایی که فشار را بر ادغام جنگجویان خود در صفوف طالبای افغان البته احساس کنه. در گزارشی سازمان حضور تحریک طالبای پاکستان در افغانستان پر رنگ خوانده شده، اما حکومت طالبا در این مورد گفتن که هیچ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارن. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 26 می نشر شد گفته شده که تخمین زده میشه که بین 3000 تا 4000 جنگجوی مسلح تحریک طالبای پاکستان در امتداد مناطق مرزی شرق و جنوب شرق افغانستان و پاکستان حضور دارند. حکومت طالبا در 19 می تایید کرد که مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبای پاکستان را در کابل میزبانی میکند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون میشنوید در حال که پیشرفت قوای روسی در منطقه شرقی دونباس اوکراین دوام دارد، ایالات متحده اعلان کرده که سیستم پیشرفته راکت انداز به اوکراین خواهد داد. همزمان با این شورای مهاجرین نروژ گفته که در شهر سیورودونسک اوکراین که روسیه بخشای بزرگ آن را تصرف کرده، شاید بیش از 12000 فرد ملکی اسیر مانده باشند. سید سمی عباس جزئیات داره.
رئیس اداره نظامی لوهانسک اوکراین گفته که در شهر سیورودونسک بخشای بزرگ آن در اشغال روسیه قرار دارد، به دو طرف جنگ تلفات زیاد وارد شده. سرح هایدی امروز در صفحه تلگرام خود نوشته است: در حالی که قوای روسیه هجوم خود را به شهر سیورودونسک ادامه می دهند و کنترل خود را بر مرکز این شهر تقویه می کنند، تخریب زیربناها و مؤسسات صنعتی را هم ادامه می دهند. و افزود که در حمله هوایی بر یک فابریکه مواد کیمیاوی در این شهر قوای روسیه یک تانک نایتریک اسید را هم هدف قرار دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را یک جنون خوانده، اما گفته است که دیگر چنین خبرها حیران کننده نیستند، زیرا انتظار هر نوع دیوانگی را از سوی سربازان و سایه منصبان روسیه دارند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ارسال سیستم راکتی پیشرفته به اوکراین موافقه کرده که اهداف را تا فاصله 80 کیلومتر دقیق زده می توانند. آقای بایدن در یک مطلبی که دیروز در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد نوشته است، با اوکراین سیستم راکتی و مهمات را می دهد که در میدان جنگ می توانند دقیق اهداف را بزنند. واشنگتن بعد از آن این سلاح‌ها را به اوکراین می‌دهد که از کیف ضمانت گرفته تا اهداف را در داخل خاک روسیه مورد حمله قرار ندهد. دادن این سلاح‌ها به اوکراین جز 700 میلیون دلار کمک می‌باشد که آمریکا برای تقویه امنیتی اوکراین اعلان کرد. یک تعدادی از مقامات که نام‌هایشان ذکر نشده گفتند در کمک‌های نو هلیکوپترها، سیستم ضد تانک به نام جاولین، پرزجات وسایل نظامی و دیگر وسایل شاملند. کیف از ایالات متحده و غرب خواسته است که سیستم‌های راکت انداز دوربرد را بدهند که می‌توانند تا 300 کیلومتر هدف را بزنند، اما آمریکا و غرب تا حال این خواست اوکراین را نپذیرفتند. همزمان با این رئیس شورای مهاجرین نروژ جان ایگلند وضعیت در شهر سیرودونسک را وحشتناک خوانده و گفته است این شهر که آنها در آن یک مرکز بزرگ عملیاتی داشتند به یک مرکز دیگر وحشتناک جنگ تبدیل شده است. او گفته است نگرانی وجود دارد که در این شهر بیش از 12,000 فرد ملکی در جنگ بند ماندند. با گفته او این ملکیان با آب آشامیدنی، مواد خوراکی، دوا و برق کافی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شود. شما هم اگر پیام دارید و یا نظر به شماره 00420211-2413 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو زادیس، صدای شما ثبت می شود و من را نشر می کنیم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از برگزاری نمایشگاه بزرگ محصولات تولیدی زنان در خیمه لوی جرگه تا چند روز آینده خبر می‌دهد. ممتاز یوسفزای رئیس این شبکه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است این نمایشگاه در 15 جوزا از طرف اتحادیه تاجران و سرمایه گذاران افغانستان برای 4 روز برگزار شود. وی افزود که این نمایشگاه با هدف بازاریابی برای محصولات تولیدی و صنایع دستی زنان بازرگان برگزار شده و حضور زنان در آن چشمگیر خواهد بود. با گفته شبکه زنان افغان برای توسعه، زنان در این نمایشگاه فراورده هایشان را چون مواد غذایی، میوه خشک، زعفران و صنایع دستی در غرفه های جداگانه به نمایش خواهند گذاشت. این در حالی است که این شبکه چند پیش از مشکلات زنان بازرگان پس از حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که یک بازار برای فروش محصولات زنان در افغانستان وجود ندارد. شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان میگوید قرار است کار ساخت کانال قشتیپه قبل از زمان تعیین شده آن به پایان برسد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است عبدالرحمن عطاش، رئیس شرکت انکشاف ملی، در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، از پیشرفت کار کانال قشتیپه اطمینان داده است. رئیس شرکت انکشاف ملی گفته است قرار است کار ساخت این کانال قبل از زمان تعیین شده به پایان برسد. کانال قشتیپه که 285 کیلومتر طول دارد، کار عملیاتی ساخت آن در نظام جمهوریت آغاز شده و با سقوط این نظام کار آن نیز متوقف شد. اما حکومت طالبان کار ساخت این کانال را در ماه مارچ سال جاری از سر گرفت. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 10 پول، 1 یورو 96 افغانی، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 15 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 58 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 459 افغانی.
خبرها خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشه. ما با فشرده خبرها برمیگردم. در این بخش برنامه با جعفر احمدی بمانید.
بیشتر از خبر، سلام، خوش آمدید در این برنامه.
مریضی داشتیم، اورپورتیم به کلینیک تیواره، دکترها گفتن گیر باید شما ببرین به شهر ببرین. ما نتونستیم که مریض خود انتقال بیتیم به دیگه شهری ولایتی، مریض ما فوت کرد.
یک مقام طالبان در ولایت غور تایید می کند که در 9 ماه گذشته نزدیک به 600 تن در آن ولایت جان دادند و پیام های شما را نیز داریم.
دلی بیشار رو دکره پیچی اقل غبانان سرگردان است، سرگردانی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیش از همه بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند. روزنامه اندیا توده نوشته که شفاخانه های افغانستان کاملا پر از کودکان دچار سوء تغذیه شده است. در ادامه می خوانیم که این وضعیت در حال پیش آمده است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان با بحران گرسنگی روبروست. روزنامه عکس های کودکان مبتلا به سوء تغذیه را نیز منتشر کرده. کودکان گرسنه‌ای که به نوشته روزنامه در بستر بیماری اند و پدران و مادرانشان برای دریافت کمک التماس می کنند. در مطلب به گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز اشاره شده است که در آن آمده است احتمال می رود که بیش از 1,100,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان امسال با شدیدترین شکل سوء تغذیه دچار شوند. ایندیا توده نوشته است افغانستان در حال برای نجات کودکانش مجادله می کند که امیدواری کمی برای کمک وجود دارد و زمان در حال گذر است. نشریه یورایشا ریویو در مطلب نوشته است که صلح و ثبات افغانستان با ثبات در منطقه بستگی دارد. در بخشی از مطلب می‌خوانیم که اگر صلح در افغانستان برقرار شود، سود آن بیشتر از هر کشور دیگر به پاکستان می‌رسد و نیز زمینه تعامل میان دو کشور در بخش اقتصاد را فراهم می‌کند. به باور نویسنده، پاکستان هیچگاه خواهان موجودیت حکومت در افغانستان نیست که با آن کشور روابط غیر دوستانه داشته باشد. نویسنده می‌افزاید که اسلام آباد همچنان حکومت را در افغانستان نمی خواهد که روابط نزدیکتر با هند داشته باشد. در مطلب نقش پاکستان در برقراری صلح و ثبات در افغانستان مهم خوانده شده است. حکومت های قبلی افغانستان به گونه مکرر پاکستان را به حمایت از گروه های به شمول طالبان افغان متهم می کرد که مسئولیت حملات مرگبار را می پذیرفتند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه اسبق آن کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان زیاد کوشیدند تا جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. نزدیک 10 ماه است که طالبان منتظرند حکومتشان به رسمیت شناخته شود. در نشریه به موضع‌گیری چین در افغانستان هم توجه شده و آمده است که چین می‌خواهد صلح در افغانستان برقرار باشد تا بر پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری کند. بر اساس گزارش‌ها چین می‌خواهد که کار پروژه استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را از سر گیرد و طالبان در این بخش علاقمندی نشان دادند. در بیش از 9 ماه گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیستم صحی افغانستان به دلیل کاهش قابل توجه کمک‌های مالی جهانی به شدت آسیب دیده است. یک مقام طالبان در ولایت غور تایید می‌کند که در 9 ماه گذشته نزدیک به 600 تن عمدتاً به دلیل نبود خدمات اساسی صحی در آن ولایت جان دادند. در این گزارش با چند تنی هم صحبت شده که عزیزانشان را در نتیجه بیماری‌های از دست دادند که از دید شان قابل پیشگیری بوده است.
فرید در یک روستای دور افتاده در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور زندگی می کند. او به تازگی یکی از اعضای خانواده خود را نه به دلیل جنگ بلکه به علت نبود امکانات سی و نبود دارو از دست داده است. فرید 36 ساله براد و آزاده می گوید که حدود 2 هفته پیش مجبور شدند که دختر عمه‌اش را که از بیماری گرده یا کلیه رنج می برد سوار بر حسب به کلینیک سی ولسوالیشان منتقل کند. اما تلاش او خانواده‌اش چندان امید بخش نبود.
متاسفانه در کلینیک ولسوالی نه دوا بود نه یک متخصیص بود، حتی مکان خوب نداشت و هر لحظه مشکل مریض مو زیاد شده مو رفت.
سپس خانواده فرید مجبور شدند بیمار خود را به امید بیبودی به شهر فیروزکوه مرکز غور ببرند. اما در هانجا بدترین خبر زندگی خود را دریافت کردند.
از سال گذشته یک مقدار گندم ذخیره کرده بودیم و خاطر مریض ما مجبور شدیم کمی گندم ها را بفروشیم و مریض خود تا مرکز شهر انتقال بدیم. اینجا که آمدیم چون دیر شده بود، دو روز میشد، مریض ما بستری بود و در نهایت متاسفانه که مریض ما جان داد.
فرید تنها کسی نیست که یک از اعضای خانواده‌اش را به دلیل نبود دارو امکانات طبی در مراکز سی غور از دست داده است. سلیمان 32 ساله باشنده ولسوالی تیوره غور است. او قصه مشابهی دارد.
ما 4 روز پیش یک مریضی داشتیم، او بردیم به کلینیک تیوره. دکترها گفتن گیر باید شما ببرین به شهر ببرین. باز اونجا دوای خوبی هم نداشتن که او تداوی شوه. ما گفتیم او ببریم به هرات یا به فیروزکوه. راه بند بود، برف باران زیاد بود، راه بسیار بند بود، راه خوبی نبود که ما ببریمش. ما نتونستیم که مریض خود انتقال بدیم به دیگه شهری ولایتی. مریض ما فوت کرد.
سلیمان از حکومت طالبان میخواهد که از مرگ و میر ناشی از کمبود خدمات سی جلوگیری کند.
ما از امارت اسلامی از دولت خود درخواست این داریم که سرک خوب داشته باشیم و کلینیکای صحیح در ولسوالی ها داشته باشیم و دوای خوبی داشته باشیم، بخاطری که مریض ما دیگر تداوی شد و یک مسلمانی فوت نکنه بخاطر مریضی.
در بیش از 9 ماه گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، بخش‌های مختلف از جمله سیستم سی کشور به دلیل کاهش قابل توجه کمک‌های محلی جهانی به شدت آسیب دیدهند. مولوی عبدالستار موفق سرپرست ریاست صحت عامه طالبان در غور است. او برادوازادی گفت که در 9 ماه گذشته نزدیک به 600 نفر عمدتاً به دلیل کمبود مراقبت‌های طبی و دارو جان خود را از دست دادهند.
در طی 9 ماه گذشته در ولایت غور در مجموع 566 نفر اطفال، مرد و زن فوت کردند، هم در مراکز صحی و هم در جامعه، که تعداد طفل نوزاد 189، هم از دختر و پسر 94، مرد و زن و 283 تن زیر 5 سال در اثر بیماری‌های مختلفی فوت کردند.
در مرکز ولسوالی غور 82 مرکز سی به شمول شفاخانه 100 بستر ولایتی فیروزکوه وجود دارد. اما به گفته مردم محلی و برخی سازمان ها مانند دیدبان حقوق بشر کارآمد نیستند. بر اساس یک گزارش تازه بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر، موارد مرگ و میر ناشی از کمبود دارو و امکانات سی در بخش های از افغانستان از جمله غزنی و غور ثبت شده است. این گزارش نشان می‌دهد که فروپاشی سیستم مراقبت سی به ویژه بر زنان در افغانستان اثر ناگوار گذاشته است. فرید می‌گوید که دختر عمه‌اش را به دلیل بیماری قابل کنترل و پیشگیری از دست داد. اکنون تنها چیزی که او می‌خواهد این است که دیگر روستایان به سرنوشت دختر عمه‌اش دچار نشوند.
ما از حکومت می‌خواهیم که یک کلینیک صحی درست و خوب در ولسوالی ما ساخته شود و دکتران مسلکی باید در کلینیک ها گماشته شود که دیگر مریض های مردم، خصوصا مردم ولسوالی لاله سرجنگل، بیشتر از این دیگر تلف نشود.
پیام ها و نظریات شما.
اگر ما می خواهیم که از یک فشار بالای مردم بیاریم، بالای زنها بیاریم، اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود به دست بیاریم. ما رفاه داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم، ذهن و روح ما زیر فشار است، زخمی است.
ذهن فشار را کرده پیچه اقل قبانان سرگردان است، سرگردان یا ایوه الذین.
در ولایت هلمند به تماس هستم، یک حدود 60-70 خانه، بسیار مردم های بیچاره، بسیار مردم های فقیر، بسیار مردم های حقیر هستند. لطفا به این مردم عاجلیت کمک کنند. خدا و راستی گردنم برته به پیغمبر قطع مگه دروغ بگویم که بسیار بیچار مشکلات هستند این 60-70 خانه که به خدا جان نون صبح خدا نداره. اگر خدا
از کابل زنگ زدیم، یک خواهش از منفرای امارت دارم که هیچ کس قدرت نمانده، هر کسی که ظلم کرده بالاخره رفته. هر حکومتی که عمل را افتاد در افغانستان تنها چیزی که تغییرات میکنه مثل آب و هوا یا بارور حکومت است. همه کل گیر پذیرا باشید، کل گیر طلب کنید، فقط کلتون از جای شید.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت 50 نفری پاکستان امروز به کابل رسید تا مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی را به پیش ببرد. طالبان افغان این مذاکرات را میانجیگری می کند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که دختران در این کشور باید به مکتب بروند، زنان باید کار کنند و در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند. و این را روز گذشته در دیدار با مقام‌های آسیای میانه در قزاقستان گفت. وزارت خارجه جرمنی گفته که هفتوار حد اوسط حدود 200 تن از شهروندان افغانستان از طریق پاکستان وارد آن کشور می‌شوند. رئیس جمهور امریکا توافق کرده که به اوکراین سیستم های راکتی داده شود که اهداف را تا مسافت 80 کیلومتر به دقت نشانه می گیرد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ویتنام به میدان می رود. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میرویم و با هم مطالب این هفته برنامه را میشنویم. میشنویم که حکومت طالبان میگوید آمادن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران مشترکاً کار کنند.
ما با ایران یک سرحد طولانی داریم و در بعض ساحات سرحدی هنوز پوسته های ما ایجاد نشده است.
در یک گزارش دیگر میشنویم که فعالان حقوق زن نگران آنند که کاهش ارائه خدمات صحی سبب افزایش خشونت در برابر زنان معتاد خواهد شد.
بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جاگوی نیازمندی فعلی ولایت فرا نیستند.
در مصاحبه با یک سرمایه گذار می شنویم که آیا افراد متمول جامعه مسئولیتشان را برای نجات جان معتادان بجا کرده اند یا خیر؟
تا به حال ما در هر بخش شفاخانه داریم، ولی در بخش معتادین ما شفاخانه کلانی که شخصی باش نداره.
می شنویم که هنوز نیز معتادان در جامعه مورد نفرت و آزار و اذیت قرار می گیرند.
معتاد بسیار از ورخطا شدن خود را به حوضچه مرداران داد و در آنجا گیر ماند.
در یک دراما می شنویم که چرا محمود با ادویه فروش درگیر می شود.
خوب بیادر بده پیسه شه دیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستایتان رو بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
در نخست می پردازیم به اعلان آمادگی حکومت طالبان برای همکاری در مبارزه با مواد مخدر. به دنبال ادعای مقام‌های ایرانی در رابطه به افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان اقدام مشترک کابل و تهران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بین دو کشور است. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگویند هنوز در امتداد سرحد با ایران پسته‌های کافی امنیتی ایجاد نکردند تا مانع قاچاق مواد مخدر شوند. تحلیلگران قاچاق مواد مخدر را مشکل جهانی و منطقه‌ای می‌دانند و مبارزه با آن را مسئولیت مشترک تمامی کشورهای منطقه عنوان می‌کنند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می‌دهد.
به تازگی مقام‌های ایرانی در دیدار با یک هیئت بلغاریایی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران شکایت کرده و گفتند که این وضعیت سبب افزایش قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا نیز شده است. وزارت داخله حکومت طالبان می‌پذیرد که در حال حاضر آنان بر تمامی مناطق سرحدی بین افغانستان و ایران کنترل ندارند و گروه‌های مافیایی از این فرصت سوء استفاده می‌کنند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان آمادند از طریق گفتگو با مقام‌های ایرانی راه حل مشترکی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بین دو کشور دریابند.
ما با ایران یک سرحد طولانی داریم و در بعض ساحات سرحدی هنوز پسته های ما ایجاد نشده است. ما تلاش میکنیم تا جلو قاچاق را بگیریم، اما اگر ایران میخواهد که راه حل را برای این مشکل جستجو کند، ما آماده ایم با آنان ببینیم تا در مورد این موضوع از نزدیک صحبت شود تا از طریق کار مشترک یک راه حل مشترک پیدا شود.
رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که از اواسط ماه حمل تا اواخر ماه ثور امسال بیش از 100 تن مواد مخدر هنگام قاچاق در سرحد میان افغانستان و ایران ضبط شده است. همزمان با منع کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان، ایران و پاکستان نیز افزایش یافته است. هرچند بیش از یک ماه صدور فرمان رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار می‌گذرد و در دو هفته اخیر برخی از کشتزارهای کوکنار نیز در جنوب افغانستان تخریب شده است، اما در این مدت هیچ گزارش از عملیات نیروهای طالبان بر فابریکه‌های تولید مواد مخدر نشر نشده است. هاشم الکوزه عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان و جرگه سابق افغانستان میگوید مواد مخدر مشکل جهانی است و مبارزه با آن نیازمند همکاری میان کشورهای منطقه است.
این که کشورهای همسایه میگویند که مواد مخدر به کشورهای آنان قاچاق میشود، این مسئولیت خود آنان است. آنان باید مانع قاچاق در امتداد سرحدات خود شوند، چون آنان مسئول امنیت و اراضی خود هستند، زیرا طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع قرار داده و کشت نمیشود.
به اساس یافته های سازمان ملل متحد که در اواخر سال 2020 میلادی نشر شد، حدود 34% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق ایران، 14% آن از طریق پاکستان و بقیه با استفاده از سرحدات شمال غربی افغانستان به بازارهای جهانی قاچاق می شوند.
در گزارش شنیدیم که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را نیازمند مشارکت و همکاری جامعه جهانی می دانند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال مطلب بعدی برنامه کاروان زهر. زنان معتاد و فعالان حقوق زن نگرانند که با کاهش خدمات تداوی ایتیا در ولایات، معتادان زن همچنان مریض باقی بمانند و قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهند شد. یکی از این ولایت‌ها فرا است، جایی که تعداد معتادان به ویژه زنان معتاد در ماه‌های اخیر بیشتر شده و زنان تازه تداوی شده نگران آنند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر بار دیگر معتاد شوند و قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهند شد. مسئولان صحی فرا نیز امکانات موجود در بخش تداوی معتادان را کافی نمی‌دانند و خواهان افزایش بسترهای تداوی در مراکز ترک ایتیادند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه می شود که سلیمه در مرکز تداوی زنان و اطفال معتاد در فراه بستر است. سلیمه 8 سال از تریاک استفاده کرده و از میان خانواده 6 نفری تنها یک دخترش سالم است و باقی همه به مواد مخدر معتاد شدند. حال که قرار است تا چند روز دیگر وی از کلینیک ترک ایتیاد مرخص شود، نگران آن است که با توجه به دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر بار دیگر معتاد خواهد شد. سلیمه میگوید اگر دوباره معتاد شود قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهد شد، زیرا قبلا نیز به همین دلیل چنین خشونتی را تجربه کرده است.
دست غرم چیده میخواهم که به خیر به کار روی بیاورم و یک مصروفیت برایم پیدا شود تا مواد مخدر فراموشم شود. اگر مواد مخدر را ترک کنم خانواده با من گزاره خواهد کرد، اما اگر مواد استفاده کنم بار دیگر همان دلتنگی و گپ‌ها و کنایه‌ها آغاز میشود.
سلیمه بر علاوه خشونت‌های خانوادگی رنج بیماری فرزندانش را نیز دیده است، زیرا نوزادانش در بطن وی و یا پس از به دنیا آمدن از دود تریاک مادر و پدر معتاد می شدند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد از میان هر 5 زن معتاد در جهان تنها یک زن با امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارد، اما بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان در سال 1399 نشان می‌دهد که دسترسی و سطح مراجعه زنان به مراکز ترک اعتیاد در این کشور حتی پایین‌تر از این است. در کنار اندک بودن تعداد مراکز تداوی، تبعیض خانواده ها میان مردان و زنان معتاد در افغانستان سبب شده تا به زنان اجازه بستری شدن در مراکز ترک اعتیاد دادن نشود و با آنان همانند یک زندانی برخورد صورت گیرد. پروین طوفان فعال حقوق زن میگوید با کاهش خدمات صحی در افغانستان زنان معتاد بیشترین آسیب را دیدند و به دلیل عدم دسترسی به تداوی ترک اعتیاد درد اعتیاد و خشونت خانوادگی آنان را به سطوح آورده است.
فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است، باعث به هم زدن جامعه گردیده. کلینیک هایی که در گذشته وجود داشت بسیار کم به اندک شده یا مثلا بعضی کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستر را که ما در ولایت فرا داریم این بسنده نمی باشه، نمی تانه که جلو وزی سیلی از معتادین بگیره.
مسئولان محلی ولایت فرا از ادامه ارائه خدمات صحی به زنان معتاد خبر می‌دهند، اما می‌گویند که چندین ماه است که کارمندان مراکز تداوی معتادان معاش دریافت نکردند. عبدالجبار شایق معاون ریاست صحت عامه ولایت فرا از نهادهای کمک کننده می‌خواهد که با توجه به افزایش شمار معتادان در بخش ارائه خدمات صحی و متقاضیان تداوی با آنان همکاری کنند.
بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جاگوی نیازمندی فعلی ولایت فرا نیستند و معتادین ما با مراتب بیشتر از ایستند که نیاز به بستر دارند و باید به بسترهای ما نظر به ضرورتی که ما دارند گذاشته شود.
در حال حاضر در ولایت فرا تنها یک مرکز 35 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد فعالیت دارد که 15 کودک و 20 زن معتاد در آن بستری هستند. این مرکز توانسته در یک سال گذشته 140 زن و 100 کودک معتاد را در داخل بستر تداوی کند و بیش از 200 معتاد را نیز به گونه تداوی در منزل تحت تداوی قرار داده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز شنیده می توانید. و در ادامه مشکلات معتادان می رویم و از همکاری با آنان در جامعه آگاه می شویم. بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان سبب شده که دولت نتواند به تنهایی به آنان رسیدگی کند و زمینه کار را برایشان فراهم سازد. متخصصان تداوی اعتیاد به این باورند که اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و افراد متمول جامعه نیز برای رسیدگی به معتادان مسئولیت دارند، زیرا مسئولیت اجتماعی یک اصل پذیرفته شده در تجارت و سرمایه گذاری است. همکار ما در رابطه با مسئولیت اجتماعی تاجران در قبال معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر با سمیع‌الله یک تن از سرمایه گذاران مصاحبه کرده و از وی در رابطه با مسئولیت تاجران و سرمایه گذاران در این بخش پرسیده و وی ابتدا در رابطه با مسئولیت های افراد غنی جامعه صحبت می کند.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارن، یک مسئولیت اجتماعی دارن و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی دارن، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها و قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمهای تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن ایجاد وظایف هستن برای اینا.
ما شاهد آن بودیم که برخی از ثروتمندان نهادهای خیریه ایجاد کردند، اما خیلی کم شاهد آن بودیم که یک مرکز تداوی معتادین را ساخته باشد و یا به آن کمک کرده باشد. دلیل آن چی بوده میتواند؟
دلیلش این است که زیادتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی است. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزا رو کمک می کنی، این موقتا کمک هستن، ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن جامعه از شرشان خلاص میشن. و سومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت است. اگر در این بخش شفاخانه تخصصی ایجاد شود، از یک طرف که هستن امو مادیات به دست آورده میتونه، دوم که هستن آخرت و سوم که هستن جامعه از شر مواد مخدر و معتادین مسئول میشه. تا به حال ما در هر بخش شفاخانه داریم، ولی در بخش معتادین ما شفاخانه کلانی که شخصی باش نداره. اگر در این بخش سرمایه گذاری شوند و ما بتانیم که این 30 میلیون یک قسم مشتری های هستن، نه مشتری های متوقع، اگر به اینا توجه شوند ما میتانیم که امو خیر اخروی و دنیوی را به دست بیاره.
اگر ثروتمندان زکات مالشان را بپردازند، پول زیادی می شود و معتادان و خانواده های آن مستحق زکاتند. اگر همین زکات به این خانواده ها داده شود، چقدر سبب کاهش فقر خواهد بود؟
نه تنها که کاهش فقر می شود، بلکه چندین مفاد به وجود میارند. یکی است که امرای قربانیان اصلی کمک می شود. قربانیان اصلی همین مردم هستن که یک عضو خانواده شان که هستن اونا معتاد شدن، کس دیگه ای ندارن که از اونا تمویل کنه و کمک کنه. اگر امرای اونا کمک شوند، نه تنها که فقر کاهش پیدا میکنند، ولی خانواده شان هم کمک میشن که دسترسی به تعلیم پیدا کنه، زندگی داشته باشن و اطفال آینده شان رجوع به مواد مخدر نکنه. چهارم، گراف جرایم در سطح کشور که هستن کاهش پیدا میکنه. پنجم که هستن از فحشای جبری جلوگیری میشه. زمانی که جلوی جرایم میگیریم، خود همی ثروتمند که هستن مسئول شد، موبایلش دوزی نمیشه، موترش دوزی نمیشن، خانوادهشان کسی شوانه سرش حمله نمیکنه، اون تمام جامعه که هستن مسئول شد.
چطور بتانیم که ثروتمندان به یه وادار بسازیم تا در بخش وقایه، در بخش تداوی و در بخش کار برای معتادین تلاش بکنن و بالاخره زمینه تداوی کار برایشان فراهم بسازن؟
اول ذهنیت سازی هستن. دومی هستن که ما ایره ببینیم که اینا متضرر تا چه حدی هستن، آیا از معتادین یا از این بخش که هستن اینا متضرر هستن یا نیستن، و اینا رو بفهمانیم که اگر اینا در این بخش در دراز مدت سرمایه گذاری نکنه، ای آتش که هستن دامنه خانواده شانه میگیره. مهم گپی هستن که ما باید چی کنیم که امرا اینا بشینیم، اینا را بفهمانیم. اگر حکومت یک میکانیزم را به وجود بیارن که ثروتمندان را تشویق کنه که در این بخش نه تنها سرمایه گذاری کنه، ولی در پالویشان که هستن امو خیر کسی را برسانه، یعنی در پالوی سرمایه‌گذاری در دیگه موارد کمک کنه، کار کنه تا جلوی مشکل در سطح کشور بگیره. و کسایی که در این بخش قبل از قبل کار کردن، تجربه دارن، دنیا را دیدن، او تجارب خیش با دیگرا شریک بسازه که تا سبب تشویق دیگرا شود. بعضی برنامه‌های تشویقی است اگر از طرف وزارت‌های مربوطه راه‌اندازیشون خوب‌تر هستن، مثلا یک ساحه را که در اونجا معتادین زیاد هستن، یک تجار تشویق کنه که این ساحه را به نام خودت یا به نام کمپانی خودت می‌سازه. زمانی که یک منطقه مکمل به نامشان شد، تا که ایز زنده هستن، تا که اولادایشان هستن، این منطقه به نامشان نمیتو ادامه پیدا میکنه. در اون منطقه که معتادین هستن، حکومت مکانیزم یا برنامه تشویقی رو اندازی کنه که به اینا بگن که این منطقه به نام خودت شد و مسئولیت این معتادین به خودتان شد. یا که هستن یک شفاخانه ایجاد شون، استراکچر ساختمانش از طرف حکومت جور شده و او وسایل ندارن، فرش هستن، ظرف هستن، الماری هستن، اگر به نام یک تجار شون و به او تجار گفته شون این شفاخانه مادام العمر به نامتان شد، فقط این را شما تجهیز کنه، از یک طرف تشویق تجار میشن، نامشان در اونجا دائم العمر میمانه، سوم که هستن تبلیغات رایگان برشان میشن، چهارم تشویق دیگران میشن.
شنونده های رادیو آزادی، شنیدیم که تاجران و افراد متمول جامعه نقش اساسی را در کمک به معتادان و خانواده های آنان دارند.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
معتادان بر علاوه مریضی ناشی از اعتیاد با فقر شدید نیز روبروان و از این رو گهگاه دست به جرایم هم می زنند. در این بخش می رویم و چشم دید یک باشنده کابل را می شنویم. فیض الله باشنده شهر کابل و مسئول یک شرکت سیاحتی در جاده میوند است. چشم دید وی از وضعیت اعتیاد و روزگار معتادان مواد مخدر نشان می دهد که هنوز نیز مردم در رابطه با اعتیاد آگاهی کافی ندارند. فیض الله می گوید که به نبود این آگاهی روز بیشتر پی برد که یک معتاد هنگام دزدی از یک گدام شهر دستگیر شد و با روز و حالت بدی روبرو شد. این که چشم دید فیض الله از وضعیت معتادان چگونه است، ادامه آن را از خودش می شنویم.
در جاده میوان یک شرکت کوچک سیاحتی دارم و جاده میوان مکانی است که در نزدیکی چمن حضوری کابل موقع داره و یکی از مراکز یا تجمع معتادین می باشه. یه خاطره تلخی که از معتادین دارم این است که در مارکتی که شرکت سیاحتی دارم، در پشت سر مارکت یک گدام وجود داره که وقت چوکی یا میز گدام دفتر خراب میشه یا تخریب میشه به گدام منتقل میشه تا در آنجا نگهداری شوه. یک روز یکی از چوکی هم خراب شد و ما او را به گدام انتقال می دادم. یک از معتادین نگام کرده بود که با خودی فکر کرده بود که در گدام شاید لوازم زیاد باشه، بیا امی لوازم را به سرقت ببر. وقتی که نزدیک پیشین شده بود، معتاد از دیوار رد شده بود و مصروف شکستاندن قفل بود، یعنی قفل گدام بود. در این وقت افراد مارکت معتادین را دیده بود وقت و به سرعت زیاد خود را به معتادین رساند. معتاد از دیوار خود را طرف کوچه انداخت. یک طرف دیوار مارکت کثافات مردم می اندازند و طرف دیگر دیوار یک جای بزرگ تجمع آب مردار یا حوضچه مردار است.
معتاد بسیار از وارخطا شدن خود را به حوضچه مردار انداخت و در آنجا گیر ماند. هرچی کوشش کرد نتوانست خود را بیرون بیاورد، به خاطر از اینکه در داخل حوضچه بسیار گل و لای بود. خودم وقتی که این صحنه را دیدم بسیار به سرعت رفتم و یک تختی بزرگ را از گدام بیرون کشیدم و به یک جوان دادم و جوان هم معتاد را از حوضچه بیرون آورد و ما هم معتاد را به مارکت آوردیم. بعد از شستشو و تبدیل کالا او را به دفتر خود آوردم و یک از مشتری هم از پیش سوال کرد که چرا دزدی میکنی. معتاد برایش گفت که برای پودر یا چرس دزدی ما نکردیم، برای این دزدی کردیم که گرسنه ام. و برایش گفت که تو برایم بگو اگر یک روز غذا نخوری هیچ گپی نیست، مردم یک روز روزم گرفته میتونم، اگر دو روز مردم غذا نخورم فرقی نمیکنه، اگر روز شوم شد برای شما کس خیرات هم نته، نان هم نته، شما هم آخر مجبور به این میشین که تا دزدی کنین. گفت اگر امی دولت برای ما غذا یا نان میداد، ما مجبور به این نمیشدیم که اینجا دزدی کنیم و دیگه هیچ چیز از او کار نداریم.
بله شنونده های عزیز، از فیض الله شنیدیم که هنوز نیز آگاهی کافی در رابطه با برخورد با معتادان در جامعه شکل نگرفته است. و حال مطلب جالب و پایانی برنامه کاروان زر. در این بخش درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلیت نشاور بدهد، اما بصیر به وی آدرس فروش تابلیت های نشاور را می دهد. هر دو به همان آدرس می روند و از تابلیت فروش می خواهند که به آنان تابلیت بدهد. تابلیت فروش نیز به آنان تابلیت نشاور می دهد. در این هنگام محمود دست به جیب برده و به جای پول تفنگچه را بیرون می کشد. این که اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق خواهد افتاد، این همه را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشد، تو کیستی؟
ما خو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
تو سر صورت مسایکو نمیبینی که ما و تو یار هستیم؟ ما مثل تو عملیستم و بادار.
اینت بگذر آور که عملیستم.
اما ببین که تو مثل ما عملی سخی نیستی. امی که مرا دیدی و چت گلیاره در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم. اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تا حال تو را در این منطقه ندیده بودم. چطور یک دفعی پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است. پلیس ایران مرا بزور کشید. ما عملی امی گلیستم. عالی را بگو که از کجا پیداش کنم.
ای گلیا خود در دواخانه پیدا میشه. اونو دواخانه نزدیک قصابی که هست، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میته.
مده این منطقه نابلد هستم، تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخوایه. بیاز و رنگ روخ دزملیاز که رفتی پشت کله تا بخار بگویش که گلی جان در دی ربته. دواخانه والا میفهمم گلی را میتید باز.
آلو خندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکد از زیاد کتش بلد هستی، گولی را تو بخوای پیسهشم ممیتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم. برو، چند رو نمیخری؟
یارا دل ما خواهست که خوب زیاد بخرم. چی هر روز دواخانه رفته بریم؟ دقیقه پیسهش نشو، ما پیسه دارم.
ای تو که هست خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. بشو.
خوب برو که آل زود بریم، مام زیاد خمار هستم.
برو که بریم. برو. اینه، اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیشو ما از پشتت میایم.
سعیست، بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوال و میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا این گلی پیدا نمیشه. خود زیاد بر ما بتر چقدر داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده. اینه بیدی
بیدی. یارم من میگم زنده خوب باشی. خوب بیادر، بده پیسه ایشه دیگه.
تو باش که معذیبم پیسه بکشم. دستایتان را بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه، ما پلیس هستم.
قماندان صاحب، دواخانه ما قانونیست. اینه، اینی جواز مسین سایل کنین. این گولیام صاحب قانونیست. در دواخانه پیدا میشه. دکترای گولیا را بر مریضا میتن.
تو حاله کتمه چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونی است، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب، من گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. این دواخانه است یا ساقیخانه؟
کماندان صاحب، من الهابتن باور کنین من بیگناه هستم.
چوب شو. من بیگناه هستم. دماکمه خود دیدم که تو بیگناه هستی یا گناهکار.
شنونده های عزیز، مطالب برنامه این هفته کاروان زر همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگه دارد.
کاروان زهر.
Oh, my God.